بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال ثلاث من كن فيه زوجه الله من الهور الإينة كيف يشاء كظم الغيظ والصبر على السيوف لله ورجل أشرف على مال حرام فتركه لله. امام صادق علیه السلام فرمودند سه خصلت است اگر در کسی باشد خداوند متعال به خاطر این سه خصلت اون فرد رو به بهشت راهنمایی میکنه و وارد بهشت میکنه و از نعیم بهشت برخوردار میکنه و اون رو با حورالعین جمع میکنه و از مواهب آرامش و آسایش در بهشت موعود بهره‌مند میکنه. این سه خصلت عبارتند از کظم الغیظ، فرونشاندن غضب. بسیاری از مشکلات در جوامع مختلف از رهگذر ناتوانی انسانها برای فرونشاندن خشم به وجود میاد. یک لحظه غضب و غیظ بر انسان مستولی میشه به دلیل اینکه نمیتواند خودش رو مهار کنه و کنترل کنه، حوادثی رو میآفریند غیر قابل جبران. بسیاری از قتل‌ها، بسیاری از جنایت‌ها، بسیاری از مشکلات، بسیاری از ناامنی ها ریشه در غیظ و غضب انسان ها دارند. البته غیظ و غضب به اندازه‌ای که در وجود انسان مورد نیاز باشد ممدوحه. انسانی که غیظ نداره بی‌خاصیته، در تحت هیچ شرایطی ممکنه انسان‌ها اگر غیظ رو کظم نکنند، فرو ننشانند، این براشون خصلت منفی باشه. ولی اصل وجود غیظ این که در مقابل دشمن انسان غضب کنه، این که در شرایطی که حق به باطل تبدیل میشه غضب کنه، این که بتواند در برابر ناعادلی ها خشم از خودش نشون بده، این ممدوحه. اما این خشم باید خشم کنترل شده باشد. خشم اگر در کنترل و مهار بود امنیت آفرینه، اگر از مهار خارج شد این ریشه ناامنیست. و صبر علی السیوف لله، برای رضای خدا بر سختی های شمشیر تحمل داشته باشه. آدمایی که سختی جنگ و سختی تحمل شرایط جنگ رو نمیپذیرن و صبور درش نیستند، اینها نمیتوانن از حق خود و حق جامعه خودشون دفاع بکنن. چرا وجود نازنین موسی بن جعفر علیه السلام بر اساس روایاتی که هست 14 سال از این زندان به اون زندان رفتن. یکی از ادلش این بود که شیعیان در اون مقطع تحمل و صبر سیوف رو نداشتن، شیعه بودند. وقتی امام علیه السلام به شهادت رسید، بدن مطهرش رو روی جسر بغداد گذاشتن، گفتن انقدر شیعیان آمدن گل بر وجود نازنین امام علیه السلام نثار کردند که تابوت اون حضرت و بدن مطهر اون حضرت زیر گلها دیگه دیده نمی شد. یعنی تعداد شیعیان تعداد قابل توجهی بود، ولی شیعیانی بودن که قدرت دفاع یا آمادگی دفاع از اهل بیت رو نداشتن. امام صادق توی یه روایت می فرماد که به خدا اگر من به تعداد انگشتان دستم یا کمتر شیعه با وفا داشتم که پای حرف من می ایستاد، من قیام می کردم. پس یکی از آفتهایی که ممکنه جامعه شیعه رو از بین ببره این بی‌تحملی و ناتوانی اونها برای صبر بر سختی هاست. اگر شیعان صبور بر سختی ها و شدائد باشند، اینها در حقیقت برای جامعه خودشون امنیت و آسایش رو و برای شیعه اعتلا و سربلندی رو رقم میزنن. حقیقتا باید از مردم مبارز و شیعه ایران تقدیر کرد که با وجود همه سختی ها و همه فشارها و جنگ نرم همه جانبه دشمن که میخوان بین شیعه و اندیشه شیعه، بین شیعه و افکار اهل بیت، بین شیعه و استقلال شیعه فاصله بندازن و شیعه رو ناامید کنن نسبت به استیلای کلمه توحید، شیعه رو ناامید کنن از آینده خودشون، شیعه رو ناامید کنن از موفقیت‌های پیاپی که ممکنه براشون رقم بخوره و رقم خورده، این مردم با درک، با فهم، با فضیلت صبور در مقابل شمشیر دشمن و سایه شمشیر دشمن ایستادگی کردن. کاری رو که دشمن در مقاطع اخیر علیه انقلاب اسلامی کرد در این جنگ نرم و سخت همه جانبه، در این فشارهای اقتصادی، در این فشارهای فرهنگی و عملیات روانی سنگین، کار معجزه آسایی بود. مردم ایران در 22 بهمن با حضورشون در میادین مختلف، در شهرها و روستاهای مختلف، در شهرهای بزرگ واقعا ثابت کردند که بر سختی‌های شمشیر، چه شمشیر نرم دشمن چه شمشیر سخت دشمن، ایستادگی کردن. این بهایی که به دنبال خواهد داشت بهشت رضوان الهی است و برخورداری از نعم الهی در جنت المأوا. و رجل اشرف علی مال حرام فترکه لله، و فردی که براش فراهم است که از مال حرامی خودش رو بهره‌مند کنه، اما برای رضای خدا چشم پوشی میکنه. ببینید این سه خصلت، کظم غیظ، صبر بر سیف و خودداری از دسترازی به مال حرام، ضمن اینی که اخلاق جامعه و فضائل جامعه رو رشد میده و جامعه رو میکنه جامعه فاضله، در حاشیش و در کنارش چگونه امنیت آفرینی میکنه. کسی با غضب بیمورد ناامنی در جامعه درست نکنه، کسی با ترس از شمشیر زمینه استیلای دشمن رو بر جامعه اسلامی فراهم نکنه که بزرگترین ناامنی ها رو به دنبال خواهد داشت، و کسی که حرام خاری رو برای رضای خدا کنار بگذاره، یعنی تعرض به مال دیگران نکنه، چگونه امنیت اجتماع و و مجتمع مسلمین رو رقم خواهد زد. اینها دستورات دینی است که ضمن چارچوب دادن به رفتار مسلمان ها در مناسبات اجتماعی زمینه های تهدیدات و ناامنی ها را هم مرتفع میکنه. در بحث شرط بودن اذن امام در جهاد، کلمات بزرگان رو نقل کردیم. از مجموع تعابیری که بزرگان شیعه، متقدمین و متأخرین در این باب داشتن، یعنی مشروعیت جهاد به اذن امام یا اینکه چنین شرطی برای وجوب جهاد مطرح شده باشه، وقتی این کلمات رو بررسی کردیم چند تعبیر در فرمایش آقایون باهاش مواجه شدیم. از کلمات بعضی از آقایون به دست اومد که وجوب جهاد مشروط به وجود امام عادل است. این دسته از فقها و بزرگان وجود امام عادل رو شرط دونستند. وقتی میگیم امام عادل، منظور امامی است که حکومت رو ان عدلن و ان حقن به دست گرفته. مراد امام معصوم نیست، امام عادلن. البته ممکنه بعضی ها وقتی بحث میکنن بگن مراد از امام در مصطلحات شیعه امام معصوم است. با مراجعه به متون فقهی و تعابیری که فقها ازش استفاده میکنن، کلمه امام یک واژه مطلقی است که یشمل امام عادل را و یشمل امام معصوم را و یشمل امام مفترض الطاعه را و یشمل امام جماعت را و شامل کسانی می شود که محوریت یک مسئله و کاری رو بر عهده دارند، مثل امام جماعت، مثل امام جمعه، قیاده و امامت رو به دست دارند. وقتی میگیم امام عادل، یعنی امامی که این مسئولیت رو ان عدلن بر عهده گرفته، نه ان جورن. در عبارت مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه در النهایه این رو دیدیم که ایشون فرمود انما یجب علیه عند شروط، یعنی یجب علی المکلف الجهاد عند شروط، و هی ان یکون الامام العادل الذی لا یجوز لهم القتال الا بامره. سایر شرایط، یعنی سلامت و صحت و توانایی و عقل و بلوغ رو که داشت، باید زیر پرچم امام عادل شمشیر بزنه. امام عادل کیه؟ اون کسی که لا یجوز لهم القتال الا بامره. ایشون ترجمه نکرد اینجا امام عادل یعنی امام معصوم، فرمود امام عادل اون کسی است که لا یجوز لهم القتال الا به امره، ولا یسوق لهم الجهاد من دونهی، جهاد بدون حضور آن امام عادل این براش جوازی نیست. اگر چنین امامی بود، یا یکون من نسبه این امام عادل للقیام به امر المسلمین، اگر اینها بود، یعنی امام عادل و امامی که نسبه او الامام العادل این بود، بر مکلفین واجب است که به جهاد مبادرت کنند، فقط در وقتی که یدعوهم الی الجهاد، یعنی این امام عادل اونها رو به جهاد فرا بخواند. این فرمایش مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه بود. ابن حمزه طوسی هم همین قید رو به کار برد. ایشون هم فرمود یجب و به ثلاثه شروط احدها حضور و امام عدلن او من نسبه الامام للجهاد، امام عدل یا کسی که امام عدل اون رو نسب کرده. شهید ثانی هم همین قید رو با تأکید بر نائب خاص آورد و سپس یادآور شد که فقیه به عنوان نائب عام نمیتونه عهده‌دار این بشه. یعنی ایشون با توضیحی که بر متن لمعه دارن در شرح لمعه گفتن یجب الجهاد به شرط الامام العادل او نائبه الخاص، امام عادل رو گفت، ولی گویا که از این امام عادل اراده می کنند امام معصوم رو. چرا؟ چون قید می زنه که فقیه به عنوان نائب عام نمی تواند تولی کند امر جهاد رو در حال غیبت. پس تعابیر گوناگونی که هست، اولیش تعبیر امام عادل است که کلمات آیون رو در این زمینه اجمالا مورد توجه قرار دادیم. دوم، مشروط بودن وجوب در زمان غیبت با فراخوان کسی که دارای شرایط امامت است. مرحوم علامه هلی این عبارت رو داشتند که ان الداعی للجهاد، اون که فراخوان میکند برای جهاد، کسی است که ان یکون به شرایط الامامه. این که شرایط امامت چیست این رو بعداً خواهیم گفت. غرض این است که در اینجا قیدی برای امام معصوم نزدند، مثل تعبیر شیخ طوسی که فرمودن امام عادل، ایشون هم قیدی رو میزنند که در اون تمرکز و تأکید بر امام معصوم نیست. میفرمان یجب ان یکون به شرایط الامامه، باید کسی که دعوت به جهاد میکند شرایط امامت رو داشته باشه یا از جانب اون منصوب باشه. چرا؟ لانه العارف به شرایط الاسلام، چون اون امامیست، امامی که شرایط رو دارد، یعنی فقیه است، یعنی عادل است، یعنی صائن لنفسه است، یعنی حافظ لدین است، اونه که به شرایط اسلام، وضعیت اسلام، قدرت اسلام، تقابل اسلام با کفار و شرایط دیگه واقف است و له الولایت المطلقه، و چنین کسی است که چون در شرایط امامت است ولایت مطلقه هم دارد. این قید دوم. قید سوم، مشروط بودن وجوب بر وجود امام غیر جائر. این کلمه امام غیر جائر دیگه به نوعی صراحت دارد که مقصود از امام در اینجا امام معصوم نیست، چون امام معصوم که امام جائر و غیر جائر درش صدق نمی کنه. اون امام معصوم است و منصوب از جانب خدا. ابن ادریس در فرمایششون اینجور فرمودند که الجهاد مع ائمه الجور او من غیر امام خطاون یستحق فاعله بهی الاثم. جهاد و قتال با ائمه جور یا با امام با غیر امامن، این اشتباهه، خطاست، فاعلش هم مستحق گناه هست، اسم کرده، و اگر این پیروز بشه اجری برای پیروزی نمیبره، ان اصاب لم یعجر و ان اصیب کان معصوم، اگر کشته هم بشه، آسیب هم ببینه، زخمی هم بشه، این اجری نخواهد برد. این گناهکاره. این که مع امامن رو در کنار ائمه الجور میگذره، مع غیر امامن رو کنار امام جور میگذره، یعنی اگر امام عدلی بود امام جور نبود، جهاد با این جایزون بل واجبون. این هم قید سومی که در کلمات آیون باهاش مواجه بودیم. یک تعبیر دیگری هم در کلمات بعضی از آیون بود و اون مشروعیت جهاد منوط و مشروط به وجود امام معصوم. صاحب جواهر یک چنین فرمایشی رو داشت که فرمود انما یجب علی الوجه المذبور، وجه مذبور یعنی جهاد ابتدایی، به شرط وجود الامام علیه السلام. قید علیه السلام، ایشون امام معصوم رو اراده کردن، به شرط وجود الامام علیه السلام و بستیدهی، امام باشد، بستید داشته باشد، قدرت در اختیارش باشد، او من نسبه للجهاد، یا کسی که اون امام معصوم اون رو برای جهاد منصوب کرده. مرحوم سبزواری اسد عبدالاعلا در مهذب الاحکام هم یک همچنین کلماتی رو داشتن که فرمودن یشترت فی هذا القسم من الجهاد، یعنی جهاد ابتدایی، مباشرت الامام المعصوم علیه السلام و بسط یده، او مباشرت من نسبه لذالک بالخصوص، یا کسی که امام علیه السلام اون رو خصوصا برای جنگ تعیین کرده باشن. و یکفی اذنهما، ایشون در ادامه فرمایششون داشتن که همین که اذن بدن کافیست، حتی اگر خودشون در جنگ حاضر نباشن، ولو لم یباشرا، ولا یکفی اذن نائب الغیبه ولو فرض بست یده. نائب عام در زمان غیبت حتی اگر بستید هم داشت اذنش کافی نیست، یعنی فقط اذن امام معصوم یا من نسبه للجهاد. این چهار فرمایش و چهار قول که از کلمات آیون استخراج شد، امام عادل، کسی که شرایط امامت رو دارد، دو، امام مفترض الطاعه، سه، و امام معصوم، چهار. از مجموع این فرمایش ها اونی که قدر متیقن است وقتی استفاده میکنیم این که جهاد ابتدایی بدون حضور امام یا منصوب امام واجب نیست و فاقد مشروعیته. اما منظور از این امام چیه؟ اینو باید بررسی کنیم ببینیم که مراد از امام چیست؟ آیا میتونیم کلمه امام رو بگیم صرفاً منحصره در امام معصوم است از این کلمات؟ یا نه میتوانیم این امام رو تعمیم بدیم به امام جامعه، امام عادل، امام مفترض و طاعه و امام عادل رو بگیم غیر معصوم هم میتونن باشن؟ این از جمله مسائلی است که باید روش بحث بکنیم. ما در اینجا چهار بحث مهم رو باید بپردازیم و نظر مختار رو درش بیان بکنیم. بحث اول این که مراد از شرط وجود امام در مشروعیت جهاد چیه، این رو باید بیان کنیم. امام امام معصوم، امام امام مفترض الطاعه، امام امام عدل، یا امام امامی که شرایط عمومی امامت رو در جامعه دارد، این رو باید بحث بکنیم. البته یک بحثی هم از راجع به جهاد با امام جور که این رو هم به عنوان یک مسئله در آخر سر باید بهش بپردازیم. نکته دوم که باید تبیین کنیم و نظر مختار رو درش بیان بکنیم، که به نوعی تبیین بند قبلی و ماحصل محور اول است، اینه که اگر جهاد در زمان غیبت مشروعه، این امام و داعی بر جهاد چه کسی است و چه صفاتی رو داره. نکته سوم، وقتی میگیم آقا جهاد برای دعوت، منظور از جهاد برای دعوت چیه؟ آیا جهاد به معنای فتح کشورهای مختلف با لشکرکشیه؟ ما لشکرکشی کنیم، همه جا بزنیم، ببندیم، بگیریم، کشتار کنیم، سرزمین رو فتح کنیم و وقتی غالب شدیم به همه اجبار کنیم که باید مسلمان بشید، اسلام بیارید یا جزیه بدید و تحت فرمان و پرچم اسلامی زندگی کنید. مراد و منظور از فتوحات اسلامی وادار کردن کفار به گرویدن به اسلام با قدرت اسلحه است یا نه منظور چیز دیگری است؟ این که میگن جهاد بدوی جائزون در زمان امام یا به اذن امام، این جهاد بدوی لشکرکشی و فتوحات از حیث قدرت است یا نه چیز دیگری است؟ قدرت چیز دیگری است و دعوت به اسلام چیز دیگری است. در حاشیه بحث قاتل الذین یلونکم من الکفار، این مسئله رو تا حدودی ما بهش پرداختیم که جهاد در اسلام و دعوت به اسلام در حقیقت تبلیغ اسلام و خواستن از دیگران برای گرویدن به اسلامه. لشکر اسلامی و جبهه اسلامی جبهه تبلیغات است، جبهه اثرگذاری است، جبهه دعوت است، عرضه اسلام است، زیبایی های اسلام رو به نمایش گذاشتن و مطرح کردن و توضیح دادن است، همه رو به راه خدا و صحیح دعوت کردن است. خب وقتی شما همه رو به راه خدا و راه راست دعوت می کنید، به طور طبیعی عده‌ای میان مانع میشن، چون منافعشون با خطر جدی مواجه میشه. مسلمان ها یا تازه به اسلام گرویده ها و اسلام آورده ها وقتی توجهشون به اسلام جمع شد، دیگه زیر بار حکومت های طاغوتی نخواهند موند. چون زیر بار حکومت طاغوت نخواهند بود، اون طاغوت ها تلاش میکنن که مانع گسترش دعوت اسلامی بشن. جهاد در اینجا فرض شده برای برداشتن اون مانع. پس جهاد واقعی دعوت به اسلام است، به نمایش گذاشتن قدرت اقناع اسلامی است، مطرح کردن اندیشه های دینی است، مطرح کردن خصلت ها و خصوصیت هایی است که همواره وجود داره و برای همه تازه است و تراوت داره. عدالت رو میخوایم گسترش بدیم، با ظلم میخوایم مقابله بکنیم. وقتی عدالت رو ترویج میکنید، دیگران رو به عدالت دعوت میکنید، زلمه و اعوان زلمه مانع میشن. در اینجا جهاد فرض میشه برای جراحی کردن این قده سرطانی ظلم پیشه ها. پس جهاد از نوع فتوحات با شمشیر نیست، جهاد از نوع فتوح دلهاست، فتح دلهاست. شما با زور شمشیر افراد رو به اسلام دعوت نمی کنید، افراد رو با منطق به اسلام دعوت می کنید. اما زور شمشیر در اینجا به کار میاد که یه عده مانع میشن دعوت شما به افراد مستعد و آماده برسه، فضا سازی میکنن و جف سازی میکنن. جنس دعوت جنس تبلیغه، جنس دعوت جنس اثرگذاری است، جنس دعوت جنس ترویجه، جنس نمایش خوبی هاست، به نمایش گذاشتن زیبایی های دینه، محاسن دین رو میخواید به نمایش بگذارید. وقتی محاسن دین رو به نمایش گذاشتید، در زمان پیغمبر یه عده میان هل هله میکنن که این زیبایی های دین به گوش مردم نرسه، گوششون رو میگیرن، قول زور رو مطرح میکنن، سخن بیهوده مطرح میکنن. کسانی که با قول زور، سخن بیهوده جنگ را انداختن، میان مانع ترویج و دعوت اسلامی بشن، قدرت سلاح مسلمین به کار میاد، این موانع رو برداره. پس جهاد همواره با دو دست به اجرا در میاد، با یک دست و با یک فرمان، تبلیغ دین، ترویج دین، دعوت به دین. خب کسانی که مستعدن به طرف دین میان، کسانی که مانع میتراشن، دست قدرت اسلامی از آستین بیرون میاد و با شمشیر این موانع رو از میان امام مسلمین برمیداره. این بحث سومی که ما باید بهش توجه کنیم. در بحث چهارم که باید ما در این فضا بهش متعرض بشیم، اینه که آیا جنگ نرم که دعوت به اسلامه از همه اون خصوصیاتی که جنگ سخت برخورداره برخوردار هست یا نه، اذن امام اینجا هم معتبر است یا نه. ما باید راجع به این چهار مسئله در مباحث پیش روی خودمون بهش توجه وافر کنیم و قول مختار رو در این چهار زمینه بیان بکنیم. اجمالا نظر ما این است که جنگ نرم در حقیقت همون جهاد دعوت است. جنگ نرم در جنبه های هجومی یا در جنبه های دعوی و تبلیغی و ترویجی همون جهاد دعوت است. شما با جنگ نرم وارد فضاهای مختلف میشید، محاسن اسلام رو معرفی میکنید، با عملیات نرم، تعبیر شایسته تر و دقیق ترش عملیات نرم، با اقدام نرم، با حرکت آفندی نرم، دین رو در معرض توجه کفار قرار میدید، یه عده‌ای به سمت شما خواهند آمد، یه عده‌ای هم به سمت شما نخواهند آمد، سکوت میکنند. عده سومی هم هستند که به مقابله با شما برمیخیزند، چه در فضای جنگ نرم چه در فضای جنگ سخت، که مقابله با اینها هم لازم میشه. پس در اقدام نرم برای دعوت، چون به دنبالش رفتار سخت رو می طلبد، چون تقویت و ترویج دین اسلام مستلزم این است که سایه شمشیر رو در بالا نگه بدارید و با عملیات نرم تبلیغ دین خدا رو بکنید، دین خدا رو در معرض فهم دیگران قرار بدید، این هم همون مقوله جهاد دعوت است و اون مباحثی که در رابطه با اذن امام معتبر میگیریم در اینجا هم معتبر است. اما امام کیست و چیست و چگونه فرمان میدهد، این در جای خودش در ادامه مباحث باید تبیین کنیم و نظر مختار رو عرضه بداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.